ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شنونده های رادیو فردا از هر جایی که در سه‌شنبه شب با ما همراه هستید. در 27 آبان ماه، یک شب پاییزی دیگه، ما باز هم با شما هستیم با خبرها، گزارش ها و تحلیل هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما همراه با بقیه همکارانم. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رو با همکارم مهتاب وحیدی‌راد که اینجاست در استودیو.
ممنونم آزاده. با سلام به شما شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و کاترین اشتون، هماهنگ کننده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای، روز سه‌شنبه در جریان یک نهار کاری با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش‌های خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در این دیدار روند مذاکرات در روزهای پایانی را بررسی کردند. آقای ظریف پس از این دیدار گفت: صحبت‌های خوبی داشتیم و از این پس دستیابی به نتیجه به میزان اراده سیاسی بستگی دارد. در همین حال فیلیپ هاماند، وزیر خارجه بریتانیا، مذاکرات وین را سخت توصیف کرد، اما در این حال دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای را امکان پذیر دانست. همزمان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه در آستانه برگزاری جدیدترین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 بار دیگر بر لزوم لغو تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تاکید کرد. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت: مذاکراتی که به لغو تحریم‌ها علیه ایران منجر نشود، مذاکره‌ای بی نتیجه و باطل است. مجلس شورای اسلامی به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رأی اعتماد نداد. ابوسعلی کدخدایی، مشاور عالی شورای نگهبان، از امکان تمدید سرپرستی وزارت علوم با حکم رهبر ایران خبر داد. وی روز سه‌شنبه با بیان اینکه بر اساس اصل 135 قانون اساسی ایران، فردی نمیتواند بیشتر از 3 ماه سرپرستی وزارتخانه ای را بر عهده داشته باشد، به خبرگزاری ایرنا گفت: در صورت درخواست رئیس جمهوری، رهبر ایران به این موضوع ورود می کند. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، روز سه‌شنبه بر لزوم اجرای حکم اعدام برای جرایم مواد مخدری تاکید کرد و گفت: نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در این باره قبول نداریم. به گزارش‌های خبرگزاری ایرنا، وزیر دادگستری همچنین گفت: اسلام دینی است که با کشتن انسان‌ها مخالف است، اما قتل را بزرگترین جنایت و قصاص را لازم می‌داند. همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، روند افزایش جمعیت سالمند ایران را نگران کننده توصیف کرد. وی روز سه‌شنبه در همایش رؤسای فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بهزیستی در یزد گفت: بر اساس پیشبینی سازمان ملل متحد، جمعیت سالمند ایران تا سال 2050 میلادی به 30 میلیون نفر خواهد رسید. محمد اسحاقی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز روز دوشنبه با بیان اینکه ایران پایین ترین نرخ باروری را در میان کشورهای اسلامی دارد، اعلام کرد که این شاخص در ایران زیر خط قرمز است. به گزارش بنیاد واکفری که مقر آن در استرالیا است، بیش از 35 میلیون نفر در جهان در شرایط بردهداری مدرن به سر می‌برند. در این گزارش قاچاق انسان، کار اجباری، ازدواج اجباری و بهره برداری جنسی برای کسب پول از جمله مصادیق بردهداری مدرن عنوان شده است. بر اساس این گزارش، کشورهای هند، چین، پاکستان، ازبکستان و روسیه به ترتیب بیشترین تعداد برده را به خود اختصاص دادند و کشورهای ایسلند و لوکسامبورگ کمترین تعداد را دارند. ایران در جدول بردهداری در رتبه 60 قرار گرفته است. آزاده.
خیلی متشکرم از مهتاب وحیدی‌راد. خبرها رو شنیدید، اینجا رادیو فرداست، این مجله شامگاهی ماست. یه بخش دیگه خبری هم خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده، و اما شما میتونید اخبار رو همیشه هر لحظه از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، در کنار آخرین خبرهای مربوط به روز نخست دور تازه مذاکرات هسته‌ای در وین، از رد صلاحیت وزیر پیشنهادی دیگه حسن روحانی خواهید شنید برای وزارت علوم.
اختلاف بر سر وزارت علوم یک اختلاف زیربنایی بر سر نحوه تعامل با منتقدان و مشخصا دانشجویانه.
و اتهام تازه مطرح شده در مورد قنچه قوامی، دادستانی گفته او با اپوزیسیون خارج از کشور در ارتباط بوده. در ادامه هم بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، با ما بمونید. حتما میدونید که دیگه 6 روز تا پایان مهلت مقرر برای رسیدن به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 باقی مونده و طرف‌های مذاکره امروز سه‌شنبه یک بار دیگه در وین در اتریش حاضر شدن تا دور پایانی مذاکرات اتمی خودشون رو قبل از پایان این مهلت یاد شده برگزار کنند. احتمالاً اگر با رادیو فردا بوده باشید صدای هانا کاویانی رو شنیدید در محل مذاکرات در وین که از صبح تا این لحظه ما رو بروز کرده. الان هم هانا با ما هست از وین و ما منتظریم بشنویم از تو از صبح تا این لحظه چه اتفاقی افتاده.
من سلام می‌کنم به تو از دلدار شنوندگان مجلس شامگاهی رادیو فردا. بله، صبح امروز هیئت‌های مذاکره کننده وارد شهر وین شدند و امروز حدود ساعت 1 بعد از ظهر وقت محلی یک نهار کاری بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دو مذاکره کننده ارشد ایران و 5 به علاوه 1 برگزار شد. دیداری که حدود 2 ساعت طول کشید و هنوز توصیفی درباره این دیدار ما نشنیدیم از دو طرف که این دیدار رو چگونه توصیف میکنند و چه نظراتی مطرح شده در این دیدار. و همچنین گفته شده که جان کری وزیر خارجه آمریکا در روزهای آینده به این مذاکرات خواهد پیوست. قرار بود که امروز یک دیدار جامعه بین ایران و 5 به علاوه 1 برگزار بشه، اما اونطوری که من مطلع شدم هنوز همه هیئت‌های مذاکره کننده از جمله هیئت روسی وارد شهر وین نشدند و اون برنامه‌ای که برای دیدار جامعه بود هنوز مشخص نیستش که کی برگزار میشه، ولی مسلمه که در طول امروز تا ساعت‌های پایانی روز دیدارها در قالب‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه ادامه خواهد داشت.
خانم، به نهار کاری خانم کاترین اشتون و آقای ظریف اشاره کردی و صحبت‌های کوتاهی که بین اونها رد و بدل شده، اما دیگه مقام‌ها چه صحبت‌هایی رو کردن تا این لحظه در وین؟
آقای ظریف در بعد از ورود به شهر وین در فرودگاه این شهر در جمع خبرنگاران ایرانی با صدای گرفته و سرماخورده گفتش که ایران به دنبال تعامل سازنده با دنیا و یافتن راه حل و تفاهمه. محمد جواد ظریف همچنین گفتش که روز 24 نوامبر 3 آذر مهلت توافق ژنو چه به توافق برسن و چه نه روز پیروزی ملی برای این مذاکرات خواهد بود که ایران به اهدافش در مذاکرات هسته‌ای میرسه. محمد جواد ظریف همچنین گفتش که دو موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران و صنعتی شدن برنامه هسته‌ای ایران و همچنین موضوع تحریم‌ها موضوعی چالش برانگیز هستند بر سر میز مذاکره. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره سفر وزیر خارجه عمان به ایران گفتش که روز یکشنبه انجام شده بود، گفتش که این سفر مقام عمانی حامل پیام خاصی از گروه 5 به علاوه 1 آمریکا نبوده. این صحبت در حالی مطرح شده که امروز یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در لندن با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار میکنه. در این دیدار هم جان کری در طول روز جان کری و همسایه بریتانیایش سل تمن صحبت‌های درباره برنامه هسته ایران کردن. در مجموع اگر که بخوام بگم که چه صحبت‌های مطرح شده و بگم که طرفین همچنان میگن که دستوری به توافق کار سختیه اما ممکنه.
مدام در این صحبت‌هایی هم که مطرح کردی به تاریخ 3 آذر ماه اشاره میشه و تاکیدها بر پایان مهلت مقرر هست. چه پیش‌بینی‌هایی مطرح میشه؟ واقعاً 3 آذر ماه باید منتظر چی باشیم؟
باید به این نقطه اول اشاره بکنم که 3 آذر ماه به این دلیل تعیین شده چون یک سال از دستیابی به یک توافق اولیه بین ایران و 5 به علاوه 1 در شهر ژنو می‌گذره. در طول این یک سال طرفین تلاش کردن تا به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن. این توافق جامع و نهایی باید اقدامات اعتماد سازی که ایران میتونه انجام بده درباره برنامه هسته‌ایش رو شامل بشه و همچنین شامل رفع یا تعلیق تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باشه. سناریوها متعدده. اینکه ایران و 5 به علاوه 1 در نهایت به یک توافق دست پیدا میکنن و شاید بتونن که پایانی بدن به مناقشه که بیش از یک دهه ادامه داشته. گروه دیگر معتقدند که این مذاکرات باید تمدید بشه چون زمان کافی برای دستیابی به توافق نیست و طرفین به پیشرفت دست یافتند اما نمیتونن در این زمان کوتاه به توافق دست پیدا بکنن. از سوی دیگر گروه اندکی هم هستند که معتقدند این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. اما همونطور که گفتم تعداد کسانی که به این موضوع فکر میکنن کم هست، از این جهت که در طول یک سال گذشته راه حل ها درباره برخی مسائل مطرح شده، درباره برخی مسائل پیشرفتایی به دست اومده، از جمله تاسیسات عراق، از جمله فوردو، از جمله همکاری های هسته‌ای. در نتیجه برخی سوم مادر منتظر بوده دید کدوم یکی از این سناریوها هستش که
خیلی از تو متشکرم. هانا کاویانی از وین از اتریش با ما بود، جایی که مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در اونجا در جریان هست. اگر همراه رادیو فردا باشید در بخش‌های آینده ما باز هم با هانا خواهیم بود. جزئیات رو میتونید همچنان از رادیو فردا بشنوید، لحظه به لحظه این اخبار رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید بعد از وین و اتریش که در حال حاضر یکی از خبرساز‌ترین شهرها محسوب میشه، سعی بزنیم به خاورمیانه. چند فلسطینی اونطور که خبرها گفتند با ساطور و اسلحه 4 یهودی رو در کنیسه‌ای در بیت المقدس کشتند. 3 نفر از کشته شده‌ها شهروند آمریکا و اسرائیل بودند و یکی از اونها هم بریتانیایی اسرائیلی بوده. ایلیا جزائری با ما هست از منطقه. اجازه بدید جزئیات رو از او بشنویم. ایلیا برای ما بگو که اصل ماجرا چی است؟
آزاد، اصل ماجرا بود که 2 فلسطینی که پسر عمو بودن به نام های غسان و عوده ابو جمل وارد یک کنیسه در بیت المقدس شدن. این یک مدرسه دینی در منطقه دینی هست به اسم هارنوف در منطقه دریاسین در بیت المقدس غربی. اینها از اسلحه گرم و ساطور در دست داشتند، به 4 شهروند یهودی اسرائیلی که در حال نماز بودن حمله کردند و اونها رو کشتند. بلافاصله پلیس اسرائیل اونها رو کشت. این عملیات رو هانی از ثوابت عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین بر عهده گرفت و گفت این گروه بر عهده میگیره این عملیات رو و این 2 فلسطینی عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین بودند.
با توجه به اینکه مسئولیت این جریان هم به عهده گرفته شده، چه موزگیری هایی داشتیم تا این لحظه؟ آیا محمود عباس موزگیری مشخصی داشته؟
بله، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محکوم کرده این عملیات رو و گفته تشکیلات خودگردان فلسطین هر نوع حمله به غیر نظامیان و کشتن اونها رو از هر طرفی که باشه محکوم میکنه، به ویژه اینکه کسانی که کشته شدن غیر نظامیانی بودن که در حال نماز در یک معبد بودن. البته در مقابل خواستار توقف یورش ها به مسجد الاقصی توسط برخی شهرک نشین ها و بعضی از وزرای کابینه اسرائیل شده.
حماس و فتح چطور واکنشی نشون دادن؟
فتح در بیانیه که صادر کرده گفته که این واکنشی هست به اقداماتی که در روزهای اخیر اسرائیلی ها انجام دادن در مسجد اقصی و خواستار آرامش شده. اما سامی ابوزهری سخنگوی حماس استقبال کرده از این عملیات و اون رو قهرمانانه توصیف کرده و گفته طبیعی است وقتی که اسرائیلی ها دست به جنایت های در مسجد الاقصی و علیه فلسطینی ها میزنن، فلسطینی ها پاسخ بدن به این گونه اقدامات.
بعد از این واکنش هایی که تو جزئیاتش رو مطرح کردی، آیا پلیس اسرائیل جزئیات بیشتر رو منتشر کرده یا پاسخی داده به این مسائل؟
جزئیات بیشتر در مورد عملیات رو منوط کرده به تحقیقات، کما اینکه FBI امریکا هم وارد این تحقیقات شده. اما کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو تشکیل جلسه داده و گفته با مشتی آهنین پاسخ خواهد داد پلیس اسرائیل به این گونه آرامی ها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این اتفاقی که افتاده نتیجه تحریک حماس و شخص محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بوده که از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته شده. اسحاق هارنوویچ وزیر امنیت داخلی اسرائیل هم از افزایش تدابیر امنیتی خبر داده.
خیلی از تو متشکرم. ایلیا جزائری از منطقه با ما بود و آخرین اخبار مربوط به درگیری ها رو شنیدید در یک کنیسه در بیت المقدس و اینکه چند فلسطینی حداقل 4 یهودی رو تا این لحظه کشتند. بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. در سایت ما هم میتونید جزئیات رو پیدا کنید، در صفحه فیسبوک هم میتونید نظرتون رو در مورد این موضوع بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما برگردیم به ایران. یک هفته بعد از معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای تصدی مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با رأی نسبتاً بالایی صلاحیت چهارمین گزینه حسن روحانی برای وزارت علوم رو رد کرد. جزئیات رو از جواد کوروشی بشنویم.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه یک بار دیگر صلاحیت وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم را رد کرد. به گزارش ایرنا، از مجموع 257 نماینده حاضر در جلسه، تنها 70 نماینده به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی رأی موافق دادند. 171 نماینده مخالف و 16 نماینده هم رأی ممتنع داشتند. حسن روحانی که برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود به مجلس رفته بود، گفت معیارش برای انتخاب آقای احمدی دانش آشتیانی دارا بودن یک سطح قابل قبول از لحاظ علمی و دانشگاهی، صاحب نظر بودن و داشتن مقبولیت میان اساتید و دانشجویان بوده است. آقای روحانی همچنین گفت در انتخاب وزیر تحت فشار هیچ گروه یا شخصیتی نبود و نیست و کسی هم نیست که فشار پذیر باشد و لجبازی هم با مجلس ندارد. آقای احمدی دانش آشتیانی در دفاع از خود در برابر مجلس با اشاره به سوابق سیاسی، اجرایی و علمی خود، از جمله به سوابقش در مدرسه مفید اشاره کرد و گفت:
در مدرسه مفید چرا مجموعه آموزشی را خراب می‌کنی؟ هیچ مدیری از مدرسه مفید دستگیر نشده. اصلا این در میخوره به افراد. شما اصلا میدونید چه کسانی در اون مدرسه بودن؟ فرزند خود جناب آقای دکتر زاهدی در مدرسه ما تحصیل کرده، فرزند خود آقای حسین شریعت مدار تو مدرسه ما بوده، فرزند آقای نقدی تو مدرسه ما بوده، فارغ التحصیل شده. ما جنایی عمل نکردیم.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، پرسیدم چه اهمیتی سیاسی رد صلاحیت آقای احمدی دانش آشتیانی دارد. مهدی مهدوی آزاد:
با احتساب آقایان توفیقی و نجفی، تا الان 6 ژنرال دولت اعتدالگرا برای حضور در وزارت علوم از مجلس اصولگرا رأی منفی گرفتند. این هم حجم بی سابقه حساسیت بر روی وزارت علوم ثابت میکنه که مسئله فقط موضوع افشای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد نیست. مسئله اصلی‌تر ظاهراً حراسی است که جناح تندروی نظامی امنیتی از باز شدن نسبی فضای دانشگاه‌ها داره. مباحثی که مطرح شد، از جمله سابقه مخالفت آقای آشتیانی با بسیج دانشجویی یا اتهامات عمده‌ای که به او وارد کردند در زمینه حمایتش از اعتراضات دانشجویی در ماجرای کوی دانشگاه‌ها و همچنین اعتراضات سال 88، نشون میده که اختلاف بر سر وزارت علوم یک اختلاف زیربنایی بر سر نحوه تعامل با منتقدان و مشخصاً دانشجویانه. در این موضوع تفاوت چندانی بین اصولگرایان معتدل و اصولگرایان جناح نظامی امنیتی نیست. نزدیکی به انتخابات مجلس که سال آینده خواهد بود هم این حراس رو افزایش میده. با این وضعیت تصور میکنم که جناح اصولگرا تصمیم گرفته این سنگر مهم رو به قول خودش از دست نده و سعی بکنه فضای حاکم بر دانشگاه ها در طول 8 سال دولت آقای احمدی نژاد رو همچنان حفظ کنه.
با توجه به قانون اساسی و از آنجا که زمان قانونی سرپرستی وزارت علوم در 29 آبان ماه 2 روز دیگر به پایان میرسد، اکنون پای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به میان میآید که باید با حکم حکومتی خود یا مدت سرپرستی وزارتخانه را تمدید و یا تصمیم دیگری بگیرد. مهدی مهدوی آزاد در این باره میگوید:
رهبر جمهوری اسلامی در این مناقشه بی سابقه‌ای که بین دولت و مجلس به وجود اومده، طی 1 سال گذشته سکوت کرده و سعی کرده حداقل در ظاهر موضع‌گیری علنی و جدی نداشته باشه. اما بر اساس اصل 135 قانون اساسی، تمدید دوباره سرپرستی بر وزارت علوم چیز قانونی نیست. نمونه مشابهی هم در دولت آقای احمدی نژاد داشتیم بر سر ماجرای آقای نیکزاد در وزارت مسکن، که نهایتاً به حکم حکومتی آقای خامنه‌ای و البته به صورت غیر رسمی و غیر علنی انجامید. با این وضعیت فکر میکنم آیت الله خامنه‌ای حداقل در زمینه تمدید سرپرستی وزارت علوم مجبور به مداخله و صدور حکم خواهد بود و شاید در هفته‌های آینده وادار بشه به نحوی میانجیگری بکنه یا قضیه رو فیصله بده. آن چیزی که در طول معرفی این 4 نامزد دولت آقای روحانی ما شاهد بودیم این هست که هم دولت اعتدالگرا قصد نداره از مواضع خودش عقب نشینی کنه و هم مجلس و اصولگرایان ترس دارند و قصد ندارند این سنگر رو به جناح مخالف خودشون واگذار کنند. بنابراین ظاهرا آقای خامنه‌ای در این زمینه هم ناچار خواهد شد مداخله بکنه.
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی دومین وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با اتهام ارتباط با فتنه و فتنه‌گران رد صلاحیت می شود. اصولگرایان واژه فتنه را برای اعتراضهای گسترده به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 88 به کار می برند. جعفر میلی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس پس از آغاز ریاست جمهوریش در یک سال و نیم پیش بود، اما اصولگرایان مجلس به او رأی ندادند. پس از او حسن روحانی رضا فرجی دانا را به مجلس معرفی کرد که توانست رأی اعتماد بگیرد، اما او نیز پس از 8 ماه وزارت استیضاح و از کار برکنار شد. مجلس 7 آبان ماه حدود 3 هفته پیش هم صلاحیت محمود نیلی احمد آبادی را به عنوان سومین گزینه رئیس جمهوری رد کرد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدید در مورد اینکه یک هفته بعد از معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای تصدی مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلس باز هم با یک رأی نسبتاً بالایی صلاحیت او رو رد کرد. اون چهارمین گزینه حسن روحانی بود برای این وزارت خونه. در صفحه فیسبوک ما این خبر منتشر شده و نظرات مختلفی هم اونجا شما میتونید بخونید و میتونید نظراتتون رو بنویسید. از جمله یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته که به پروسه دموکراسی اعتقادی وجود نداره و راه حل‌ها به جای رأی دادن به افراد بهتر شده این شرایط که رد صلاحیت بشن کسانی که معرفی میشن. و مسائل دیگه هم مطرح شده. اگر شما هم دوست دارید به این بحث بپیوندید، حتما به صفحه فیسبوک ما سری بزنید یا اینکه تماس بگیرید و بگید که شما چه فکر میکنید.
آقایون جمهوری اسلامی، تو درگذشت روانشاد مرتضی پاشایی دیدین مردم چجوری خودجوش اومدن برای شما غیر منتظره بود و یه روزم غیر منتظره خودجوش میان سراغتون، خیلی زود به همین زودی ها میان سراغتون، ظلمتونو میکنن از روی زمین. اینقدر به مردم ظلم نکنین.
میخواستم به خانواده محترم مرتضی پاشایی عرض کنم که مردم به عشق مرتضی پاشایی این همه شور و هیجان آفریدن، این همه عاشقونه اومدن، یعنی برای معطلی کردن نیومدن. حالا نوبت خانواده آقا مرتضی که نگذرن رژیم مرتضی رو به نفع خودش مصادره کنه. مرتضی مردمی بود نه رژیمی. الان باید خانواده‌شون واقعا حواسشون جمع باشه. این رژیم از هر حیله‌ای پروگذاری نمی کنه که بخواد مرتضی رو به نفع خودش مصادره کنه.
ما کی میخواییم اینو متوجه بشیم که بابا اینا برای آباد کردن که نیومدن، اینا برای همین کارا اومدن، اینا برای از بین بردن منابع ملیمون، ثروتمون و خرابی ایران که برای هممون ثابت شده اومدن. ما باید این باور رو داشته باشیم که اینا فقط برای همین کار هستن و خودمون باید خودمون رو نجات بدیم. تا کی باید بشینیم ببینیم اینا هر کاری که دوست دارن میکنن و هیچ مردم هم هیچ صدایی ازشون در نمیاد، مثل همین اخیراً اسید پاشی هایی که انجام دادن. پس کی باید ما خودمون رو نجات بدیم؟
کار کابینه جمهوری اسلامی در حال حاضر به صورت مسکی هم خنده‌دار شده و هم گریه‌دار. وزیر نفت صرفاً به دنبال دلالای نفتی میگرده که مخفیانه نفت رو بفروشه. وزیر دادگستری شمشیر رو از زیر بسته ولی همون کاره وزیر قبلی ها انجام میده. وزیر کار فقط از کارفرمایی‌ها حمایت میکنه. وزیر نیرو روز به روز برق و گاز رو گرانتر میکنه. وزیر دفاع و جنگ تنها سپاه قدس رو قوی تر میکنن. وزیر علوم اصلا انتخاب نمیشه. وزیر امور خارجه تنها کارش مذاکره با 5+1 رئیس جمهور هم هی به مجلس میره که بتونه وزیر علوم داشته باشه. در حقیقت کابینه‌ای در جمهوری اسلامی وجود نداره و آقای خامنه‌ای همه کارا رو انجام میده، یا به زبون دیگه همون خلافت اسلامیه.
شما میتونید تماس بگیرید باز هم با ما و پیام هاتون روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. اما بشنویم از دادستانی تهران که در اطلاعیه‌ای در روز سه‌شنبه گفت تکذیب کرد که ارتباط اتهام پرونده قنچه قوامی با تماشای مسابقات والیبال وجود داشته و او رو به ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور و شبکه‌های ماهواره‌ای، شرکت در تجمع‌های ضد نظام و فیلمبرداری از مقر پلیس محل بازداشت متهم کرد. از محمد زغامی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، دادستانی تهران روز سه‌شنبه در اطلاعیه خود اعلام کرد که خانم قوامی در تاریخ 30 خرداد ماه اتفاقی توسط ماموران پلیس مستقر در ورزشگاه آزادی بازداشت شده، در حالی که پیش از آن سابقه بازداشت قبلی داشته است. در این اطلاعیه همچنین قنچه قوامی متهم شده است که پس از بازداشت مبادرت به عکسبرداری از مقر پلیس و افراد حاضر در آنجا کرده است. دادستانی تهران با اشاره به بازداشت قنچه قوامی در روز 31 خرداد ماه نوشته است که در این روز از او یک دستگاه تلفن همراه کشف شده که حاوی تصاویر و فیلم‌های متعدد مرتبط با، به گفته دادستانی تهران، عوامل اعتراض‌های انتخابات سال 88 خورشیدی بوده است. در این اطلاعیه با اشاره به احضار قنچه قوامی در تاریخ 8 تیر ماه آمده است، نام برده در فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام مشارکت داشته و ضمن ارتباط با دست‌اندرکاران و مرتبطین شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله شبکه بی بی سی فارسی و اپوزیسیون خارج از کشور در تجمعات و راهپیمایی‌های ضد نظام حضور داشته است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانم قوامی، روز 11 آبان ماه از صدور حکم یک سال زندان برای موکل خود خبر داده و در این حال گفته بود که دادگاه پرونده را مجدداً به دادستانی ارسال کرده است. دادستانی تهران در اطلاعیه خود بازگشت پرونده قنچه قوامی به دادسرا را تایید کرده است. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه 20 آبان ماه اتهام‌های خانم قوامی را تبلیغ علیه نظام و برخی از تعاملات با عناصر به گفته آقای صادقی ضد انقلاب ذکر کرده و خواستار آن شده بود که قوه قضاییه درباره این پرونده اطلاع رسانی کند. قنچه قوامی شهروند بریتانیایی ایرانی تبار که 30 خرداد ماه سال جاری برای تماشای مسابقه های والیبال به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود، به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به این ورزشگاه به دست نیروهای امنیتی دستگیر و ساعتی بعد آزاد شد. او چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود مراجعه کرده بود، بار دیگر بازداشت شد. اطلاعیه دادستانی تهران در حالی منتشر شده است که پیش از این محمد رضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، بازداشت قنچه قوامی را یکی از، به گفته او، بهانه‌های لغو میزبانی مسابقات نوجوانان جهان در ایران اعلام کرده بود. فدراسیون جهانی والیبال آرژانتین را به عنوان میزبان رقابت‌های نوجوانان جهان معرفی کرده است. این در حالی است که کنگره جهانی 2014 میلادی در ایتالیا میزبانی این مسابقات را به ایران سپرده بود. بر اساس گزارش‌ها همچنین رؤسای فدراسیون والیبال 200 کشور با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی خانم قوامی شدند.
گزارش محمد زرقومی رو شنیدید، اما ادامه میدیم با خبرهای ورزشی. همراه بشیم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی کره جنوبی رفت که در پایان با یک گل به برتری رسید. تکل این دیدار را سردار آزمون در دقیقه 82 به ثمر رساند. قضاوت این مسابقه بر عهده والنتین کوالنکو، داور ازبکستانی بود. علیرضا حقیقی، احسان حاجصفی، خسرو حیدری، پژمان منتظری، جلال حسینی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، رضا قوچان نژاد، مسعود شجاعی، اشکان دجاگه و علیرضا جهانبخش 11 مرد انتخابی کارلوس کیروش، سرمربی ایران، در ابتدای این مسابقه بودند. در نیمه دوم هم سردار آزمون، سروش رفیعی، وریا قفوری و امید ابراهیمی به عنوان یاران تعویضی وارد میدان شدند. این پیروزی سومین برد یک گلی ایران طی دو سال گذشته مقابل تیم کره جنوبی بود. هر دو تیم ایران و کره خود را برای جام ملت‌های آسیا 2015 که اواخر دی ماه سال جاری در استرالیا آغاز می‌شود، آماده می‌کنند. خبرگزاری ایسنا از کشف جسد شادی سرخیل، دختر قایقران عضو تیم ملی ایران که 10 روز پیش در تالاب انزلی غرق شد، خبر داد. پیکر این دختر عضو تیم قایقرانی انزلی روز سه‌شنبه در محدوده 1 کیلومتری پل ولایت انزلی پیدا شد. شادی سرخیل روز 17 آبان ماه در پیست قایقرانی تالاب انزلی در حال تمرین برای اعزام به مسابقات کشوری بود که قایق وی به دلایل نامعلومی واژگون شد. امروز و امشب به غیر از دیدار تدارکاتی ایران کره جنوبی 24 مسابقه دوستانه دیگر ملی در برنامه است. در اولین بازی امروز ژاپن در ورزشگاه ناگای اوزاکا 2-1 استرالیا میزبان جام ملت‌های آسیا را شکست داد. اما دیدار آلمان و اسپانیا قهرمانان دو جام جهانی گذشته 2014 برزیل و 2010 آفریقای جنوبی که در ویگوی اسپانیا برگزار می شود گل سرسبد بازی های امشب است. امشب همچنین چند مسابقه مهم برزیل با اتریش، ایرلند با آمریکا، ایتالیا با آلبانی، فرانسه با سوئد و اسکاتلند با انگلیس هم در دستور کار است. و مسابقه پرتغال و آرژانتین هم که به نوعی رویارویی دو ستاره مطرح فوتبال جهان کریس رونالدو و لیونل مسی است در ورزشگاه اولترافورد شهر منچستر یکی از نبردهای جذاب و دیدنی امشب برای فوتبالی هاست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یه بار دیگه به شما سلام میکنیم که همراه ما هستید یا همراه شدید با رادیو فردا در دقایق گذشته. امیدواریم شرایط چو داشته باشید و بمونید تا برنامه صدای شما صدای فردا رو هم بشنوید. قبل از این برنامه هفتگی سر بزنیم به خبرهای تازه. باز هم با مهتاب هستیم. مهتاب وحیدی راد اینجاست در استودیو.
ممنونم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه در جریان یک نهار کاری با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در این دیدار روند مذاکرات در روزهای پایانی را بررسی کردند. آقای ظریف پس از این دیدار گفت: صحبت‌های خوبی داشتیم و از این پس دستیابی به نتیجه به میزان اراده سیاسی بستگی دارد. در همین حال فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا مذاکرات وین را سخت توصیف کرد، اما در این حال دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای را امکان پذیر دانست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز روز سه‌شنبه در آستانه برگزاری جدیدترین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 بار دیگر بر لزوم لغو تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تأکید کرد. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت: مذاکراتی که به لغو تحریم‌ها علیه ایران منجر نشود، مذاکره‌ای بی‌نتیجه و باطل است. مجلس شورای اسلامی به فخرالدین احمدی آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رأی اعتماد نداد. در این رأی‌گیری 171 نماینده رأی مخالف، 70 نماینده رأی موافق و 16 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم صبح امروز به ریاست علی لاریجانی و با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد. عباس‌علی کدخدایی مشاور عالی شورای نگهبان از امکان تمدید سرپرستی وزارت علوم با حکم رهبر ایران خبر داد. وی روز سه‌شنبه با بیان اینکه بر اساس اصل 135 قانون اساسی ایران فردی نمیتواند بیشتر از 3 ماه سرپرستی وزارتخانه ای را بر عهده داشته باشد، به خبرگزاری ایرنا گفت: در صورت درخواست رئیس جمهوری، رهبر ایران به این موضوع ورود میکند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز سه‌شنبه بر لزوم اجرای حکم اعدام برای جرایم مواد مخدری تاکید کرد و گفت نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در این باره قبول نداریم. به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر دادگستری همچنین گفت اسلام دینی است که با کشتن انسان‌ها مخالف است، اما قتل را بزرگترین جنایت و قصاص را لازم می‌داند. همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران روند افزایش جمعیت سالمند ایران را نگران کننده توصیف کرد. وی روز سه‌شنبه گفت بر اساس پیشبینی سازمان ملل متحد جمعیت سالمند ایران تا سال 2050 میلادی به 30 میلیون نفر خواهد رسید.
و دادستانی تهران از ارسال پرونده قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران به دادگاه انقلاب تهران خبر داد. دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد ضمن تکذیب ارتباط اتهام قنچه قوامی با تماشای مسابقه والیبال، اتهام او را تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور و شرکت در تجمعات ضد نظام عنوان کرد. آزاده.
خیلی متشکرم از تو مهتاب وحیدی‌راد بود. خبرها رو شنیدین، مجله شامگاهی رادیو فرداست همچنان هم ادامه داره و مثل همه سه‌شنبه شب‌ها شما این هفته هم برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. شاید شما در هفته‌ای که گذشت سوالی رو مطرح کرده باشید، ایمیلی فرستاده باشید یا انتقادی داشتید به برنامه یا مطالب وبسایت ما. ممکنه در این برنامه به سوالات شما و انتقادات شما جواب داده بشه. پس همراه آزاده توکلی و ژان خاکسات باشید و این برنامه رو بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه‌ای که خواهید شنید تلاش میکنیم که به سوالها، به پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما پاسخ بدیم و امروز نیز بار دیگر همکارم فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد اومد و در مورد تازه‌هایی که در وبسایت ما هست توضیح خواهد داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
با هم به صدای این شنونده گوش میکنیم.
ما بدبختیمون اینه که هیچ کسی برای ملت کار نکرده و نخواهد کرد. شما هم از جای دیگر تغذیه میشید و شما هم یک طرفه نگاه میکنید. برای این که من نه به خاطر پیغامایی که فرستادم، اصلا مهم نیست. برای این که شما هر چقدر که پیام بنده شخصا بارها فرستادم بدون این که حتی توجهی بکنید خیلی راحت گذاشتینش کنار. کی به شما اجازه داده که اینجوری نظرات مردم رو به راحتی بذارید کنار؟ مگر نه اینکه اون خانم گویندتون میگه هر حرفی دارید بگید به ما، هر چی میخواین بگید، نگید که اینجا جایی نیستش که ما براتون صداتون رو پخش بکنید. اما من بارها پیغام گذاشتم و نه تنها این کارو نکردید بلکه به راحتی پیاما رو گذاشتید کنار. میگم مهم نیست که پیامو پخش نمیکنید، مهم اینه که شما به خودتون این اجازه رو میدید که کسانی که وقت و پول خودشون رو میذارن برای شما پیغام میذارن به راحتی این پیغاما رو میزدید توی سطل آشغال.
دوست عزیز، تعدادی از پیام‌های گذشته شما رو تلاش کردیم پیدا کنیم و به اونها گوش کردیم. البته تعداد زیادی نیستند این پیام‌ها، ولی در اکثر این پیام‌ها واژه‌هایی رو شما به کار بردید که ما بارها اعلام کردیم از رادیو فردا که ما پیام‌هایی رو که در اونها به اقوام، اقلیت‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی توهین و یا اهانتی شده باشه پخش نمی‌کنیم و از پخش این گونه پیام‌ها معذوریم. دوست عزیز، باز هم ازتون خواهش می‌کنیم که برای ما پیام بگذارید، نظرتون رو بیان بکنید، ولی خواهش ما از شما این است که در پیام‌هایی که در آینده بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط می‌کنید از لحن توهین‌آمیز و همینطور استفاده از واژه‌هایی که توهین در اونها نهفته است خودداری کنید. مطمئن باشید که پیام‌های شما از رادیو فردا پخش خواهد شد. با سپاس از توجه شما.
صدای شما صدای فرداست.
با هم به صدای این چنونده گوش میکنیم که پیشنهادی در رابطه با برنامه صبحانه با خبر داشتند.
ضمن سلام و سپاسگزاری از همه کارکنان رادیو فردا، من دو بار این مسیج رو فرستادم. من از منطقه زنگ میزنم که 20 میلیون کشاورز زندگیشون در گروه آب هوایی که ممکنه داشته باشن. مثلا در شمال ایران 3 تا 4 تا استان که محصولات برنج، پرتقال، نارنگی، کیوی، چای و سایر محصولات محلی دارن، روز به روز، ساعت به ساعت، منطقه به منطقه آب هوا تغییر میکنه. بنابراین مهمترین برنامه رادیو فردا باید بازگو کردن این برنامه هواشناسی روزانه باشه. تمام این مسائل برای کشاورزای این منطقه بسیار مهمه. خواهش میکنم که در این مورد یه بررسی بکنین.
با سپاس از توجه شما به برنامه های رادیو فردا. دوست عزیز، پیشنهاد شما رو درباره پخش مرتب وضعیت آب و هوا از رادیو فردا با سردبیر رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت.
عباس در ایمیلش نوشته در صورت امکان آخرین اخبار مربوط به کشور تاجیکستان رو هم در اخبار خودتون بگنجونید.
آزاد، اول باید از این شنونده تاجیک سپاسگزار باشیم که به برنامه‌های رادیو فردا هم گوش میکنه. دوست عزیز، ما خبرهای تاجیکستان رو که در منطقه و جهان از اهمیت بین المللی برخوردار باشند و یا مسئله خاصی باشه که در حد خبرهای مهم قرار بگیره از رادیو فردا پخش میکنیم. البته اینجا یادآوری میکنیم دوست عزیز که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یک بخش تاجیک داره و همکاران ما در بخش تاجیک تمام خبرهای مربوط به تاجیکستان رو پخش میکنن و همینطور در وبسایت بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خبرها و خبرهای هنری، فرهنگی، اجتماعی در اختیار شماست و حتی با استفاده از تصویر هم شما رو در جریان آخرین خبرهای تاجیکستان و مسائلی که به این کشور مربوط میشه قرار میدن. با سپاس از شما، از شما دعوت میکنیم که حتما به برنامه بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش کنید و سری به وبسایت این رادیو هم بزنید. بدونید که رضایت شما جلب خواهد شد.
صدای شما، صدای فرداست.
این هفته هم با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا همراه هستیم با تازه‌هایی که از وبسایت رادیو فردا برای ما و شما آورده.
سلام آزاده، سلام جان و درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا. کار تازه‌ای که داریم انجام میدیم اینه که صفحه ویژه‌ای که درباره برنامه و مذاکرات هسته‌ای داشتیم، این صفحه رو داریم بروز میکنیم که شامل گفتگوها، اخبار و پوشش رسانه‌ای جدیدی از این مذاکرات و تحولات اخیر در گفتگوهای هسته‌ای که یکی دو روز آینده در سایت رادیو فردا قرار خواهد گرفت و هانا کاویانی، گزارشگر رادیو فردا که از وین این اخبار رو پیگیری میکنه و پوشش میده، در این سایت گزارشاش رو خواهید دید. و از کاربران دعوت میکنم که هرچه بیشتر کامنت بذارن و نظرات خودشون رو با ما در میون بگذارن، چه برای این صفحه هسته‌ای و چه برای بخشای دیگه سایت.
همطور تلاش خواهیم کرد نظرات شما را در زیر این مطالب در برنامه صدای شما، صدای فردا هم انعکاس بدیم. فرد، درخواست‌های زیادی هم از کاربران وبسایت رادیو فردا به دستمون رسیده که ازمون خواسته بودن مقاله‌های بیشتری در زمینه اندیشه داشته باشیم.
بله، ما شروع کردیم این بخش رو بیشتر توسعه بدیم و هفته گذشته در مورد نظر استیون هاپکینگ، فیزیکدان و کیانشناس معروف بریتانیایی، و مرگ فلسفه با رامین جانبگلو، استاد فلسفه در تورنتو، به گفتگو نشستیم که مورد استقبال کاربران قرار گرفت و کامنت های زیادی داشتیم که ازشون تشکر میکنم و این کار رو ادامه خواهیم داد. در مورد اندیشمندان دیگه و تفکراتشون با اساتید و صاحب نظران به گفتگو خواهیم نشست و دعوت میکنم هرچه بیشتر کاربران کامنت بگذارند و این صحبت رو دو طرفش کنن، گفتگویی باشه بین صاحب نظران و خود کاربران که نظر میدن.
به پایان برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا میرسید. به اتفاق همکارم آزاده توکلی و همینطور فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا تا هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم. البته پیش از خداحافظی بد نیست که راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنیم. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره یه پیامگیر رادیو فردا 2042-20-603-874-150 و همینطور ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com